بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. حدیث امروز رو از علل الشرایع، علل الشرایع مرحوم صدوق، صفحه 81 این کتاب علل رو مطالعه بفرمایید. کتاب بسیار خوبی است. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق، هم روایات اخلاقی درش هست و هم علل احکام، اونهایی که رسیده است به دست ایشون و امثال ایشون روایات رو نقل کرده. حدیث امروز از وجود با برکت و نازنین حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، که ماه مبارک رجب هم ماه ولایته و در آستانه تمام شدن ماه مبارک رجب هم هستی. این حدیث از حدیثایی است که واقعا باید ریشه یابی و علت یابی بشود. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، یا الله سبحکم الله بالخیر، می فرماین ما جفت دمو الا لقسوت القلب و ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب. حضرت می فرماین چشم انسان و چشمهای انسان بی اشک نمیشه، خشک نمیشه، مگر به خاطر این که خدای نخواسته قساوت قلب پیدا بکنه. پس قساوت قلب منشأ، خدای نخواسته، این است که انسان اشک نداشته باشه. این عشق خیلی چیز مهمی است. بله، انسان باید واقعا برای شب و سحرش برنامه ریزی بکنه. در شبان روزی چند قطره عشق نشانه این است که دل قساوت پیدا نکرده. و اولیای الهی برای اشکشون برنامه ریزی داشتن. و اینقدرم که ما دعاها داریم، ساعتها، لحظات، به خصوص در روزهای خاص مثل روز جمعه، در ماهای خاص مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، برای همین است که اشک از چشم گرفته نشه. در حالات وصیت‌نامه های شهدا، این تفلکی هایی که در جبهه های نبرد رشادت می کنند و واقعا تاریخ ساز هستند، حالات اینها خوندنی است، خواسته های اینها خوندنی است، وصیت نامه های اینها گاهی وقتا شنیدنی است. اون رفیق شهید با شهیدش گفتگو میکنه، با رفیق شهیدش قبل از شهادت میگه که آره، چه شده که ما هنوز نرسیدیم به شهادت و شهید نشدیم؟ میگه تنها راهش اینه که عشق، از طریق عشق باید رسید. خیلی ضروری است قساوت قلب. بله شاعرم لطیف گفته، گفت به خواب بگو میا به چشم ما امشب، جزیره‌ای که جایگاه تو یا مکان تو بود آب گرفت. اولیای الهی برای اشکشون برنامه ریزی دارن و این اشک نشانه رقت قلبه و نبود اشک خدای نخواسته نشانه قساوت قلبه. ازا انسان باید مراقب باشه. پس منشأ اشک نداشتن قساوت قلبه و حضرت در ادامه سخنشون فرمودن ما قست القلوب الا لکست الذنوب، دلها هم قساوت پیدا نمی کنن مگر به خاطر کثرت گناه ها. گفت فإن الجبا من الحسا. عربای ضرب المثلی دارن، میگن این کوههای به این عظمت از سنگریزه ها، این سنگریزه ها جمع شد شد کوه، گناهان کوچک جمع شدن شدن کوه گناهان، شدن کثرت الذنوب. برای همین واقعا باید برای کوچکترین گناهان برنامه ریزی کرد، نگذاریم گناهان جمع بشوند. ماه ماه استغفاره، استغفار باعث پراکندگی گناه می شود، باعث می شود که گناهان اجتماع پیدا نکنند، چون گناه که اجتماع پیدا کرد قساوت قلب میاره. قساوت قلب که آمد دیگه نعوذ بالله، گاهی وقتا انسان دچار گناه کبیره هم میشه. پس منشأ ذنوب قساوت قلوب است. دل اگر قسی نشود گناه از او صادر نمیشه. برای همین باید برنامه ریزی کنیم و عنایت دارید دیگه برای این که این علتهای قساوت قلب و کثرت ذنوب رو به هم بریزیم، از همون اولش باید یه مقداری برنامه ریزی بکنیم تا اشکی داشته باشیم. روایات داریم دیگه، دو قطره اشک آتش دوزخ رو بر آدم حرام میکنه. یکی اشکی که در دل شب برای حضرت حق باشد و یکی قطرات اشکی که برای محبت اهل بیت باشه. این دوتا خاموش کننده آتش دوزخه. حتی در روایتی اگر ذهنم اشتباه نکنه از حضرت امام باقر علیه السلام خوندم که به قدر بال مگسی اشک ریختن بر حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه چه می کند؟ حائل می شود بین انسان و بین دوزخ. سبحان الله، به قدر بال مگس و پر مگسی اشک ریختن بر حضرت. رضا عزیزه من یه برنامه ریزی کنید این توسل به اهل بیت رو، به خصوص اگر با اشک باشد، انشالله نهادینه بشه تا دلمون به امید حضرت حق و به عنایت حضرت حق بله جزء رقیق القلوب باشیم، نه جزء کسانی که قسی القلوب هم. اعاذنا الله منهم و رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم رقت قلبی که همراه با اشک و گریه و ناله و انشاءالله نتیجه هر سیر و سلوک باشه. در مباحث بورس به تناسب معاملاتی که ما عرض کردیم، خط قرمز معاملات ربوی است و بحث بله فروش های استقراضی و مباحث قرض و وام و اینها، بحث ربا رو مطرح کردیم و عرض شد که ربا دو قسمه، ربای معامله‌ای داریم و ربای قرضی داری و گفتیم که با توجه به آیات و روایاتی که خوندیم ما عرضمون اینه به ادله اربعه هر دو قسم ربا حرام است و ربای قرضی ابتلاعش خیلی بیشتره و از مجموع روایات به این جمع رسیدیم که اگر اضافی که در معاملات داده میشه، در وام ها داده میشه، به شرط ضمن العقد باشد و به شرط باشد حرمت داره، اما اگر به مشارطه نباشد، به شرط نباشد، مقرض و وام دهنده برای وام گیرنده شرط نکند که باید یکی از زیاده ها رو داشته باشی، یا زیاده عینی یا وصفی یا فعلی یا انتفاعی یا منفعتی که دیگه بیان کردیم، خودش تبرعاً داره یه چیزی رو به وام دهنده میدهد، عرض کردیم اشکالی ندارد. اجازه بفرمایید من عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در تحریر بخونم. یکی از جاهایی که خوب بحث مباحث این وامهای مشروط و ربای قرضی مطرح شده در کتاب الدین والقرض، ابواب الدین والقرض، مسئله نهم به بعد، ملاحظه بفرمایید. این چهار قسم، پنج قسم زیادی که مطرحه، حضرت امام می فرماین لا یجوز و شرط و زیاده، جایز نیست که وام دهنده به وام گیرنده شرط اضافه بکنه. و ان یقرز مالن علا ان یعدی المقترز ازیت من مقترزهو، شرط بکنه که وام دهنده به وام گیرنده زیاده بده. حالا فرق نمی کند، حضرت امام دارن که سوا اون اشترتا صریحاً او از مرا، شرطشو صریحاً بگد یا شرطشو صریحاً نگه. اینو عنایت بفرماید، این دو قسم شرط رو. ما شرط دو قسم داریم، شرط صریح داریم، شرط ضمنی داریم. شرط صریح چی است؟ شرط صریح اینه که پولی میدهد، میگه خلاصه یکی از این کارها رو باید برای من انجام بدی. حالا با این پنج قسمی که زیادشو در ادامه عبارت انشالله میاییم، وصفی، انتفاعی، عینی، بله منفعتی، فعلی. اما شرط ازماری و شرط مزمر این است که در ضمن عقد، بله، مطرح نمی کنه، شرط صریح ندارد، اما بناشون بر اینه، گفتگویی قبلا کردن بر اون عقد رو برقرار می کنن و مبنای عقد اون گفتمان قبلیشونه و اون گفتمان قبلیشون زیاده هست. و در شرط ازماری و مزمر در ضمن عقد شرط نمیاد. چرا؟ یا به خاطر صراحتش، یا به خاطر علم بهش، یا به خاطر هر جهتی از جهات. مثلا بفرمایید حتی به جهت این که گمان میکنه که اگر شرط رو نیارد دیگه مرتکب حرام نشده، حتی اگر به این گمان باشد، این میشه شرط ازماری. لذا حضرت ما میفرمان چه شرط صریح باشد چه شرط ازماری باشد، یعنی مبنا علیه العقد باشد، عقد بر اون اساس برگزار شده باشد. به حیثی که وقع القرض مبنیان علیه، تعبیر حضرت ما مبنای قرض همین شرط باشد. مثلا بفرمایید قبلا گفتگویی کردن حالا میگه پولتو بده به من و بر اساس اون گفتمانی که کردن این یه پولی بهش میده. پس عرض ما اینه، فرمایش حضرت ما هم همینه، شرط چه مزمر باشد چه صریح باشد، هر دوی اینها اشکال داره. و هازا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه، که خیلی در روایات هم نهی برش شده. ولا فرق، اینجا دیگه باز انواع زیاده است. حضرت امام میفرمایند ولا فرق فی زیاده بین ان تکون عینیه که عشرت دراهم به اثنی عشرا، 10 درهم داده 12 درهم میگیره. پس عینی است اینجا، قرض وام قرضی عینی است و ربای قرضی عینی است. این یک قسم. قسم دوم، او عملا که خیاطت صوب له، مثل این که مثلا پولی میدهد میگه کتاب منو صحافی کن، میگه مثلا این جامعه منو برش بزند و بدوز. او منفعتن او انتفاعا، یا منفعت و انتفاع باشد، کل انتفاع بالعین المرهونت انده، مثل انتفاع به عین مرهونهی که پیششه. یه مثلا وامی گرفته کتابشو داده که ازش منفعت داشته باشه یا انتفاع داشته باشه، فرق نمی کنه. یا مثلا به عنوان اجاره، چون در قرض گاهی وقتا اجاره هم میاد که انشالله شرط ضمن اجاره و وامهایی به شرط اجاره رو هم بحثشو می کنیم الان. یا صفت باشه و ان یغرزه دراهم مکسوره الا ان یعدیها صحیحا، پول نو میده پول کهنه میگیره، یا پول درهم و برهم میده پول صحیح میگیره. و کذا لا فرقه بین ان یکون المال المقترز، ان یکون المال المقترز ربوی، یا و فرقی نیست بین ان یکون المال المقترز ربوی، یا مالی که وام گرفته ربوی باشد، و ان یکون من المکیل و الموزون، مثل ربای معامله ای که گفتیم مکیل و موزون باشد، و غیرهی به ان یکون معدودن کل جوز و البیز. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که به فرمایش حضرت امام در ربای قرضی بله فرقی بین مکیل و موزون و معدود نیست، یعنی ربای قرضی در همه اینها پیش میاد. و خاطر شریفتون اگر باشد در قبلا هم روایاتشو داشتیم که حضرت فرمودن هازر ربل محض در صحیحه علی ابن جعفر، هازر ربل محض داشتیم دیگه، قبلا روایت رو خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. خوب، پس بنابراین نتیجه این که ربای قرضی در این پنج قسم با این پنج زیاده پیش میاد و عمومیت هم داره. این مسئله رو عنایت بفرمایید که دیگه این چند تا فرعی که داریم وارد میشیم از فرهای مهم مباحث ربای قرضی است. در مسئله دهم حضرت امام این مسئله رو مطرح میکنند که لو اغرزه و شرط علیه ان یبیع منه شیئا به اقل من قیمته او یعاجره به اقل من اجرته کان داخلا فی شرط زیاده. مسئله رو عنایت بفرمایید، فرع مهمی است. اگر کسی به دیگری وام بده شرط کنه که چیز رو ازش بخره به قیمت کمتر، یا اجاره بده به کمتر از اون اجرتی که داره، مثلا بفرمایید وام میگیره میگه این کتاب رو من به شما یا این خونه رو به شما میدم قیمتش اینقدره، با این قیمت کمتر. حضرت امام میفرمان کان داخلا فی شرط زیاده، این در شرط زیاده است. یعنی به عبارت بهتر وام داده و یه چیزی رو به کمتر یا بله درش شرط کرده. این فرع دیگر رو عنایت کنیم، تا فرع خیلی شبیه به هم دیگه است، اما یکی حلال است یکی حرام است. نعم لوبا المخترز من المغرز مالا به اقل من قیمته. اگر وامگیرنده از وامدهنده مالی رو به کمتر از قیمتش بگیره، همین خونه رو به کمتر از قیمت اجاره کرده، اما و شرط علیه ان یقرضه مبلغا معینا لا بأسه، شرط بکنه که یک مبلغ معینی رو بهش قرض بده، این اشکال نداره. ببینید دوتا فرع خیلی نزدیک به هم شده. در یه جا وام میدهد و میگوید این خانه را من کمتر با تو حساب میکنم، این میشه چی؟ میشه حرام. اما در این قسم چه میکند؟ به عبارت بهتر مالی را اجاره میکند، زمینی را، خانه ای را خرید و فروش میکند و بعد شرط میکند که یک وامی بدهد بهش، این اشکال نداره. میتونید محبت کنید بگید وجه چه جهتیه؟ به این جهته که در قسم دوم بیع مشروط است، در قسم اول چه هست؟ وام مشروط است. پس به عبارت بهتر دیگه فرقی هم نمی کند که شرط صریح باشد، کاملا واضح و روشن باشد، و یا شرط زمینی باشد که مبنی علیه العقد باشد، که عقد بر اساس او باشد. و این ربا هم فرق نمی کند، در موکول باشد، در موزون باشد، در معدود باشد، برخلاف ربای معاملاتی که در چه بود؟ در مکیل و موزون بود. این دیگه به عبارت بهتر در مکیل و موزون و معدود یعنی شمردنی ها دیگه تفاوت نداره. مثلا در زمان ما الان چه هست؟ پول جزء معدوداته، جزء معدوداته. و یک نکته دیگرم محضرتون عرض کنم و آن این است که مکیل و موزون متغیره و ما به تغییر زمانی حکمش متفاوته. یعنی زمانای قدیم چه بود؟ درهم و دینار مسکوک بودن، در این حالی که مسکوک بودن و وسیله مبادلات بودن، اما با وزن و با وزنشون معامله می شدن. یعنی به عبارت بهتر تفاوت نداشت، حالا مثال می زنیم، پشت این دینار 10 درهم باشد یا کمتر باشد، این به وزن معامله می شد. هم طلا و هم نقره مسکوکاتشون به وزن معامله می شد، اما در زبان ما چه شده است؟ معدود شده. اینها چیزایی است که باید خیلی عنایت داشته باشی. و در میان فقها تفاوتی بین حرمت ربای قرضی در این سه قسم، یعنی مکیل، موزون، معدود، و در دو شرط ضمنی و مصرح دیگه تفاوتی نیست. و اطلاق روایات و آیات ما عرضمون این است که همه رو میگیره و روایات جر منفعت دیگه شامل معدودات هم میشه که قبلا مفصل بحثشو داشتی، منتها با این تفاوتی که اگر موزون و معدود بودن و موکول بودن تفاوتی پیدا کرد بین اجناس حتی به مناطق مخصوص، ما به همون منطقه باید عمل کنیم. مثال میزنیم، باز در مثالها خیلی بین اینها بله باید شفافیت باشه. الان در بعضی از مناطق هندونه و خربوزه رو چه میفروشن؟ عددی میفروشن. در مناطقی از جنوب، حتی من شنیدم در عراق، عددی میفروشن، اصلا اینی که بره وزن بکنه نداره. اما در ایران چه میکنن؟ اینا رو موزون میفروشن. و عرض ما این است که چه اضافه صریح باشد چه غیر صریح باشد، همینقدر که معامله با ذم ذمیمه باشد اشکال داره. حالا مسئله مهمی که دیگه حضرت امام مطرح کردن در اینجا و قابل عنایته، در واقع وام به شرط اجاره و اشاره به شرط وامه، خیلی مهمه. وام میدهد، قید میکند که این خانه به دست تو در اجاره باشد، حرمت، حرام، ربای قرضی. یا به عبارت بهتر، اجاره میدهد، قید میکند که وامی به او بدهد، اشکال ندارد. ما چون خیلی مسئله مبتلا بهیه، مثال بزنیم، انما یحلل بله کلام و انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، یک کلام باعث حلیت میشه، کلام باعث حربت میشه، ثمره هر دو یکیستا. الان میخواد یه پولی احتیاج داره، خونش هم میخواد به اجاره بده و از این اجاره خونه میخواد یه پولی به دست بیاره. این اگر بره به فلانی، به طرف قراردادش، بگه شما به من یه پولی بده، یک وامی بده و من در عوض این وامی که تو به من دادی، من خونه رو در اختیار تو میذارم، این حلال یا حرامه؟ بله، این حرامه. چرا حرامه؟ چون به عبارت بهتر وام به شرط الاجاره هست، این حرمت داره. اما اگر آمد این کار رو کرد، گفت من خونه رو در اختیار شما قرار میدم، شما از منفعت خونه این استفاده کن، اجاره بهت میدم، منتها شرطش اینه که شما به من یک وامی بدی، این اجاره به شرط الوام میشود و اجاره به شرط الوام هم اشکال ندارد. اینی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند بله الفقه ثم المتجر، و سه مرتبه هم بیان کردن آدم باید اول قوانین معامله رو بدونه بعد معامله بکنه، همینه. این میشه حلال. چرا میشه حلال؟ چون در اینجا اجاره و بیع ما مشروط است، نه اینکه اجاره ما مشروط باشد. و به عبارت بهتر اینجا دیگه چه هست؟ بله، بیع و اجاره ما به شرط وام هست و مشروطه، نه اینکه وام ما مشروط به شرط اجاره و بیع ما باشد. و این یحلل الکرام و یحرم الکرام خیلی تفاوته، ثمره هر دو هم یکی. روایات این جهت اگه میخواید ملاحظه بفرمایید، در کافی جلد پنجم صفحه 201 به بعد، این عنوان یحلل و یحرم و بقیه اینها اومده. مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه در جواهر جلد 25 صفحه 64 به بعد مباحث رو مطرح کردن. ثمره هر دو تا بحث یکی است، منتها تفاوت این است که بله در زیاده هست، در این شرطه که آیا شرط بیع و اجاره ما مشروط است یا وام ما مشروط است. پس نتیجه اینو میگیریم که وام به شرط الاجاره حرام است، اما بفرمایید چه هست؟ اجاره به شرط وام اشکالی نداره. یک نکته بسیار مهم و یه تذکر، و آن این است که این مسئله‌ای که از حضرت امام خوندیم، حضرت امام زیاده رو در چه می‌دانستن؟ در عینی، در وصفی، در انتفاع، در منفعت، در هر یک که از اینها باشه حضرت امام قائل به چه بودن؟ به زیاده بودن و حرمت بودن. اما بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، ایشون فقط ربا را در زیاده عینی می دانه. در زیاده غیر عینی دیگه اشکالی نمی دانه. زیاده عینی چه بود؟ مثلا مکیل و موزونی را و معدودی را بدهد و از همون مکیل و موزون و معدود اضافه بگیره، در زیاده عینی. اما حضرت امام چون مبناشون این است که سود آوری اعم و زیاده، اعم از عینی و وصفی و انتفاعی است و منفعتی است، دیگه در نتیجه اجاره هم میشه جز چی؟ جز مبنای حرمتشون. پس به مبنای مرحوم سید بحرالعلوم، بگید به مبنای کسانی، علمایی که فقط میگن زیادی عینی، در زیادی منفعتی دیگه شامل ربا نیست، اما به مبنای حضرت امام همه اینها جزء حرمته. چرا؟ چون ایشون اینها را جزء جرل منفعه میدانن. عبارت من صاحب جواهر رو محضرتون عرض کنم، ایشون میفرماین، از علامه نقل میکنم، میگن اتفاق علماء الامامیه از سابقون علل جواز، فانهم قالوا لا بأس با ان یبتاع الانسان من غیره متاعا او حیوانا او غیر ذلک به نقد و نصیعه، فرق نمیکنه حیوانی رو بخره، اجاره یا جنسی رو اجاره بکنه، هر چی باشه، نقد یا نصیعه، و یشترته و یشترته ان یسلفه البایع شیئا فی مبی او یقرض شیئا معلوما الی اجل. پسشون میفرمایند علمای اتفاق امامی اتفاق دارن که اجاره به شرط وام اشکالی نداره، بیع به شرط وام اشکالی نداره. پس هیچ اشکالی ندارد که آدم یک مالی رو به یک کسی اجاره بده و قید بکنه که به من وام بده. اما همین اگر عکس باشد، وام بگیرد و بگه یه چیزی به من بده، این اشکال داره. خیلی فرع مهم و دقیقی بود، ملاحظه بفرمایید که بسیار بله مهمه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.